برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، دوستان خوب گفتارهای رادیو تاجیکی، در دوشنبه سوم آذر سال 1399 هجری شمسی که برابر با هفتم ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و 23 نوامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. گفتارهای رادیو تاجیکی را تقدیم حضورتون می‌کنیم. در آغاز برنامه‌ها با هم گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید قبول باشد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، در شب میلاد بابرکت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام قرار داریم. تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. دوستان عزیز شنونده، تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌گردد از این قراره. بخش سیاسی هست، همراهی بفرمایید انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، در برنامه امشب ما ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو هم داریم که انشاءالله تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت رو هم تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. پرتویی از آفتاب رو هم داریم. یاران صمیمی پایان بخش برنامه های ما برنامه مکتب روح الله است. انشاءالله که وقت داشته باشید با این برنامه هم همراه و هم سفر باشید. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی.
اعلام آمادگی معاون نخست وزیر تاجیکستان برای حل مشکل پالایشگاه نفت دنقره. افزایش شمار مبتلایان به کرونا در تاجیکستان به مرز 12000 نفر. و ورشکستگی ده ها بانک در روسیه در پی گسترش ویروس کرونا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. سه‌شنبه 8 ربیع الثانی سال 1442 برابر با 24 نوامبر 2020 سال روز میلاد امام حسن عسکری علیه السلام از نبیرگان گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بشارت دهنده منجی موعود علیه السلام است. مردم ایران هر ساله در سال روز میلاد 11 ستاره درخشان از نسل پاکی نبوت شهرهای خود را زینت می دهند و این روز بزرگ را جشن می گیرند که امسال به دلیل گسترش کرونا این مراسم برگزار نمی شود. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ربیع الثانی سال 232 هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشودند. ایشان در دوران امامت 60 ساله خیش با رد شبه های دینی در حفظ و گسترش دین اسلام همت گماشتند و با تبیین و روشنسازی عملکرد مسلمانان در زمان غیبت آنان را برای دوران غیبت فرزندشان حضرت مهدی موعود علیه السلام آماده کردند. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مفسر بی‌نظیر قرآن مجید بودند و در دوران امامت خیش شیوه صحیح و درست تفسیر این کتاب آسمانی را برای مردم روشن و با بشارت آمدن منجی موعود مسلمانان را به دستیابی به آرمان‌های والای اسلام امیدوار کردند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان سال روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام را به همه مسلمانان تبریک می گوید. ما معاون نخست وزیر تاجیکستان آمادگی خود را برای یاری به حل مشکل تامین نفت خام مورد نیاز پالایشگاه دنگره اعلام کرد. عثمان علی عثمانزاده که برای آشنایی با فعالیت مرکزهای صنعتی ولایت ختلان به جنوب تاجیکستان سفر کرده است، بر ضرورت راه اندازی هر چه زودتر نخستین پالایشگاه نفت این کشور در منطقه آزاد اقتصادی دنگره تاکید کرد. مقامات منطقه آزاد اقتصادی دنگره میگویند افتتاح نخستین پالایشگاه نفت تاجیکستان که ساخت آن از سال 2014 آغاز شده و دو سال است به تأخیر میافتد، به تامین نفت خام بستگی دارد. شرکت چینی تیکی اویل برای ساخت پالایشگاه نفت دنگره 450 میلیون دلار اختصاص داده است. با افتتاح مرحله نخستی پالایشگاه نفت دنگره در ولایت ختلان زمینه تصفیه سالانه 500 هزار تن نفت فراهم خواهد شد که با تکمیل آن تاجیکستان خواهد توانست سالانه 1 میلیون تن نفت خام را در این پالایشگاه تصفیه کند. به این ترتیب علاوه بر تامین نیاز داخلی، زمینه صادرات بنزین به افغانستان برای تاجیکستان فراهم خواهد شد. تاجیکستان در سال به 1 میلیون 600 هزار تن بنزین و گازوئیل یا همان سلرکن نیاز دارد که به طور کامل از خارج وارد می شود. نام 38 نفر دیگر به فهرست بیماران کرونایی در تاجیکستان افزوده شد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان گزارش داد که شمار بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان با شناسایی 38 بیمار جدید به 11942 نفر رسیده است. همچنین شمار جانباختگان کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز دوشنبه 23 نوامبر بدون افزایش همان 86 نفری قبل است. گفته می شود از 11942 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 11312 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 42 بیمار کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. کارشناسان بانک رشد اوراسیا اعلام کردند که در صورت پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، درآمد کارگران مهاجر تاجیکستانی تا 30% افزایش خواهد یافت. این کارشناسان در تازه‌ترین گزارش خود تاکید کردند که عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا زمینه استفاده تاجیکستان از سبوکی و تسهیلات واردات و صادرات کالا در بازار مشترک، افزایش امکان سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان و رشد سالانه 3% اقتصاد این کشور را فراهم خواهد کرد. همچنین در 5 سال نخستی پیوستن تاجیکستان به این نهاد همگرایی منطقه‌ای و در پی حذف هزینه دریافت اجازت‌نامه کار اقامت، درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک تا سالانه 1.5 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر موضوع پرداخت حقوق بازنشستگی برای کارگران مهاجر تاجیک در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حل خواهد شد. با این حال مقامات تاجیکستان در 5 سال اخیر هر بار در پاسخ به درخواست روسیه برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفتند که در حال بررسی این موضوع هستند. در بودجه سال آینده 2021 حکومت تاجیکستان 302 میلیون دلار برای بازپرداخت قرض خارجی این کشور اختصاص یافته است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه یا همان دارایی تاجیکستان گفته است که این مبلغ در بودجه سال آینده حکومت این کشور برای بازپرداخت قرض خارجی مد نظر می باشد. این در حالی است که قرض خارجی تاجیکستان در 10 ماه گذشته امسال به 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده که برابر با 43.3% از مجموع تولید محصولات ناخالص ملی این کشور است. از سوی دیگر در بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 جذب قرض 340 میلیون یورویی به منظور ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون از دو بانک شویتسری و آلمانی نیز برنامه ریزی شده است. نمایندگان فرهنگستان علوم تاجیکستان و چین بر ضرورت گسترش همکاری های دو جانبه در چارچوب طرح یک کمربند یک جاده تاکید کردند. در این نشست که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، گو واسیان معاون فرهنگستان علوم اجتماعی چین گفته است که در چارچوب این طرح ساخت کارخانه های جدید صنعتی، بازسازی مرکز های تولیدی، گسترش شبکه های ارتباطی حمل و نقل، تجارت دو جانبه، کشاورزی، انرژی و گردشگری تاجیکستان در نظر است. و همچنین رقمی یا دیجیتالی کردنی روند رشد اقتصاد، تقویت همکاری ها در بخش بهداشت و درمان و آموزش دانشجویان تاجیک در دانشگاه های چین را از دیگر پیشنهادهای پکن به طرف تاجیکستان عنوان کرد. عبدالستار سعیدوف معاون رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان است. در این دیدار با اشاره به تحصیل نزدیک به 4000 دانشجوی تاجیک در مرکزهای آموزشی چین اظهار امیدواری کرد که در آینده این افراد برای رشد اقتصاد تاجیکستان با استفاده از دانش و تجربه های اندوخته خیش در چین سهم ارزشمند همراه کنند. چین اکنون بزرگترین کشوری سرمایه‌گذار در اقتصاد تاجیکستان است و 48% از کل قرض 3 میلیارد و 700 میلیون دلاری خارجی تاجیکستان به چین می باشد. شنوندگان گرامی، با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مدیر گروه تحقیقات ویروس شناسی انستیتوت پاستور ایران گفت ایران با تکیه بر دانش و تجربه طولانی خود در ساخت واکسن، در تولید واکسن کووید 19 به دستاوردهای خوب رسیده است و به احتمال قوی واکسن ایرانی کرونا تا تابستان سال آینده وارد بازار می شود. کیهان آزادمنیش تاکید کرد اگر در این مدت از کشور دیگر بتوان واکسن را ارزانتر و بهتر به موقع و به میزان کافی خریداری کرد این کار را خواهیم کرد، زیرا باید از هر راهی که میتوانیم مشکل کشور و مردم را حل کنیم. مؤسسه پزشکی پاستور و رازی ایران در تولید واکسن حدود 70 سال سابقه فعالیت دارند. در همین رابطه به آگاهی میرساند ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته 453 ایرانی دیگر را به کام مرگ برد. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در 24 ساعت گذشته 12460 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 866821 نفر و مجموع جان باختگان این بیماری نیز به 45255 نفر رسیده است. تا کنون 610406 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران بهبود یافته و یا از بیمارستان های این کشور مرخص شدند. مردم افغانستان علاقمند به سینمای ایران هستند و با توجه به فرهنگ و تاریخ مشترک محصولات سینمای ایران را پیگیری میکنند. برگزاری جشنواره فیلم زنان هرات و همچنین نخستین جشنواره دولتی فیلم افغانستان به عنوان لاجورد در کابل در این روزها باعث شد تعدادی از سینماگران، فیلمنامه‌نویسان و کارگردانهای ایرانی به کابل سفر کنند و زمینه برای گسترش روابط فرهنگی و سینمایی میان ایران و افغانستان تقویت شود. گزارش همکارمان یزدانی را در این باره از کابل با هم میشنویم.
سینمای ایران در افغانستان علاقمندان زیادی دارد و رویدادهای سینمای ایران توسط هنرمندان و علاقمندان به سینما در این کشور پیگیری می شود.
ایران گل سرسبد سینماگران جهان شده و تانسته که فرهنگ با ارزش فرهنگ بومی خود به نمایش بگذاره.
با همه ناامنی ها و مشکلات این روزهای افغانستان دو رویداد سینمایی از جمله برگزاری جشنواره فیلم لاجورد باعث شد تا تعدادی از هنرمندان فعال عرصه سینمایی کشورمان از نزدیک با سینمای این روزهای افغانستان آشنا شوند.
برای من یادآور سالهای جنگ خودمونه، یعنی سالهایی که ممکن بود هر لحظه موشکی بیاد، اتفاقی بیفته، ولی مردم داشتن زندگیشونو میکردن و زندگی جاری و ساری بود.
دهه ها جنگ و ناامنی در افغانستان ضربه های فراوانی به صنعت سینما در این کشور وارد کرده است، ولی با همه این مشکلات تلاش ها برای شکوفایی این صنعت در افغانستان شروع شده است.
من فکر می‌کنم که در کنار هم واقعا میتونیم یک اتفاق خیلی عالی رو رقم بزنیم، با توجه به اینکه افغانستان خیلی بکر هست، کشور بکریه، پر از داستان، پر از موضوع.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم لاجورد از علاقمندی خود برای همکاری هنرمندان دو کشور ایران و افغانستان در عرصه سینما گفت.
ما از تعامل و داد و ستد مثبت فرهنگی میان این حوزه تمدنی و فرهنگی به گرمی استقبال میکنه.
هنرمندان سینمای ایران در چند روز حضور خود در کابل و همزمان با برگزاری نخستین جشنواره دولتی فیلم لاجورد تعدادی از فیلم های این جشنواره ها را داوری و کلاس های مختلف در حوزه سینما برگزار کردند.
من کارگاهی که داشتم راجع به قصه نویسی و نوشتن قصه برای سینمای مستند بود. دو کشوری هستیم که همزبان و هم فرهنگ هستیم و تولیدات مشترک خواهیم داشت به امید خدا.
فیلم های زیادی از ایران به دو جشنواره سینمایی امسال افغانستان راه یافته بودند که در این جشنواره ها خوش درخشیدند.
تا
تاریخ و فرهنگ مشترک باعث شده تا زمینه تولید محصولات سینمایی فراوانی بین ایران و افغانستان ایجاد شود که در سالهای اخیر محصولات مشترکی هم توسط سینماگران ایران و افغانستان تولید شده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف از تقسیم 2 میلیارد دوز واکسن کرونا به کشورهای فقیر و در حال توسعه خبر داد. یونیسف اعلام کرد این نهاد در چارچوب طرح جهانی اختصاصی واکسن کووید 19 با همکاری سازمان جهانی بهداشت در سال 2021 2 میلیارد دوز واکسن کرونا را به کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان تحویل خواهد داد. صندوق کودکان ملل متحد همچنین تاکید کرد برای انتقال واکسن کرونا و 1 میلیارد سرنگ به کشورهای فقیر همچون بروندی، افغانستان و یمن در حال همکاری با 350 شرکت هواپیمایی و خط کشتیرانی می باشد. بر اساس آخرین آمار تاکنون 59,032,743 نفر در جهان به ویروس کووید 19 مبتلا شدند. همگیری ویروس کرونا تا 1,394,382 نفر از مردم جهان را نیز به کامی مرگ کشیده است. گسترش ویروس کرونا ده ها بانک روسیه را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. رسانه های روسیه از جمله شبکه دومی تلویزیونی دولتی این کشور روز دوشنبه در گزارش های خود از احتمال لغو اجازت نامه فعالیت ده ها بانک در این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها سال آینده به خاطر گسترش ویروس کرونا در روسیه بانک مرکزی این کشور نظام بانک را از 35 بانک ضعیف و بدون سرمایه کافی پاکسازی و تعطیل خواهد کرد. که این بانک ها 10% بانک های روسیه را شامل می شوند. 26% بانک های روسیه در شرایط کنونی با زیان خود فعالیت می کنند و 36% بانک های روسیه هم با کاهش شدید سرمایه اکنون روبرو شدند. پیش بینی می شود با ادامه این روند سال آینده 2021 اجازت نامه کاری تعداد بیشتری از بانک های روسیه لغو شود. همچنین شبکه دومی تلویزیونی دولتی روسیه اعلام کرد که از ماه ینور تا سپتامبر نیمه از کل بانک های روسی با خروج سرمایه روبرو شدند. 25,173 بیماری جدید در بسیار ساعت گذشته در روسیه شناسایی شدند و مجموع مبتلایان به کرونا در این کشور پهناور به 2,114,502 نفر رسیده است. با آغاز موج دوم گسترش ویروس کرونا در افغانستان، بعضی محدودیت های کرونایی دوباره به این کشور بازگشت. درگیری های گسترده و ناامنی در سراسر افغانستان باعث افزایش آسیب پذیری مردم این کشور در برابر ویروس کووید 19 شده است. باز هم به سراغ همکارمون بهنام یزدانی در کابل میرویم و گزارش ایشان را از گسترش دوباره کرونا در افغانستان میشنویم.
دولت افغانستان که در ماه‌های گذشته تقریباً همه محدودیت‌های کرونایی را برداشته بود، با اعلام هشدار نسبت به آمدن موج دوم کرونا، دوباره محدودیت‌های جدیدی را وضع کرد. بر اساس اعلام دولت افغانستان، همه هتل‌ها در کشور تا پایان آذر ماه تعطیل است و مدارس و دانشگاه‌ها هم که پس از ماه‌ها تأخیر فعالیت درسی خود را شروع کرده بودند، دوباره از ابتدای هفته آینده تعطیل می‌شود.
تعداد وقایع سراپا، یعنی وقایعی که به شکل سراپا در مراکز صحی دولتی و خصوصی مراجعه میکنن حداقل 10 مرتبه افزایش پیدا کردن. تعداد مریضانی که در شفاخانه‌های دولتی و شفاخانه‌های خصوصی داریم 5 مرتبه افزایش پیدا کردن.
هرچند در افغانستان مردم به محدودیت‌های کرونایی کمتر توجه میکنن، ولی شیوع این ویروس بر اقتصاد خانواده‌ها تأثیر زیادی گذاشته است. رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفر خود به کابل اعلام کرد ویروس کرونا باعث شده است تا دنیا از اوضاع کشور افغانستان که این روزها درگیر جنگ و ناامنی است غافل شود.
فقط در سال جاری میلادی 300,000 نفر بر اثر جنگ در داخل افغانستان آواره شدند. این افراد به علاوه 3 میلیون آواره سالهای قبل به همراه 9 میلیون نفری که به دلیل شیوع کرونا با ناامنی غذایی مواجه شدند به شدت به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند.
جنگ و ناامنی باعث شده است تا افغانستان آسیب پذیرترین کشور در مقابله با ویروس کرونا شود. وزارت بهداشت افغانستان هشدار داده است بی توجهی مردم در این کشور به محدودیت‌های کرونایی، فصل سرما و آلودگی هوا شیوع ویروس کرونا را در روزهای آینده در افغانستان تشدید خواهد کرد. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
با وجود اجرای دومین هفته از طریق قرنطینه در روزهای تعطیل و جریمه نقدی افرادی که از نقاب یا همان ماسک استفاده نمی‌کنند، شمار مبتلایان روزانه در کشور اوکراین همچنان رو به افزایش است. همکارمون احسان رفاهی و گزارش این خبر از کیف، پایتخت اوکراین.
احتمال اعمال محدودیت‌های سختگیرانه در اوکراین قوت گرفت. با وجود اجرای دومین هفته از طرح قرنطینه در روزهای تعطیل و جریمه نقدی کسانی که از ماسک استفاده نمی‌کنند، همچنان شاهد افزایش روزانه مبتلایان به کرونا در اوکراین هستیم. با نگاهی به آمارها، میانگین مبتلایان به کووید 19 در اوکراین روزانه رقمی بین 13 تا 15 هزار نفر گزارش شده و تعداد کل مبتلایان از مرز 620 هزار نفر گذشته. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
سخنگوی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن از حمله موفقیت آمیز موشکی این کشور به ایستگاه تقسیم شرکت نفتی آرامکو در شهر جده عربستان سعودی خبر داد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون عبدالعلی یوسفی از صنعا پایتخت یمن جلب میکنیم.
یگان موشکی ارتش یمن با استفاده از موشک بالدار قدس 2 ایستگاه توزیع شرکت نفت آرامکو در جده در عمق خاک سعودی را هدف قرار داد. به گفته سخنگوی نظامی نیروهای مسلح یمن، این موشک پس از آزمایش‌های موفقیت آمیز در عمق خاک سعودی به دقت به هدف اصابت کرد. بلافاصله کاربران در فضای مجازی نیز تصاویری از آتش سوزی ایستگاه توزیع شرکت نفت آرامکو در جده را منتشر کردند.
این موشک ها تا 1600 کیلومتر برد دارند که پیشرفت بزرگی محسوب می شود. با این موشک ها می توانیم هر نقطه ای از دمام، کرانه باختری، دریای سرخ و یا دریای عرب را هدف قرار دهیم. بنابراین از همه طرف راه ها را به روی آنها بسته ایم. حتی می توانیم اهداف متحرک یا ثابت، اما از اقتصادی و نظامی را هدف قرار دهیم. و
به حسب المتحدث العسكري ايضا، به گفته یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن، این عملیات بی سابقه در پاسخ به ادامه محاصره و تجاوزگری علیه یمن صورت گرفت و همچنان ادامه خواهد داشت. وی به شهروندان و شرکت‌های خارجی فعال در عربستان هشدار داد از تأسیسات حیاتی دور شوند.
ارتش و کمیته های مردمی یمن اهدافی در عمق خاک عربستان سعودی دارند که به لحاظ قانونی می توانند آنها را هدف قرار دهند. این حملات موجب سردرگمی متجاوزان سعودی آمریکایی شده و ارتش یمن را برای وارد کردن ضربات سنگین آماده می کند.
دشمنان و متجاوزان با تحمیل محاصره نمی‌خواهند بگذارند تجهیزات درمانی لازم به دست ما برسد. در نتیجه این حمله پاسخی به این اقدامات آنها بود. رژیم سعودی باید بداند توازن بازدارندگی برقرار است و یمنی‌ها هر کجا را بخواهند می‌توانند بزنند.
این عملیات پس از آن روی داد که رسانه‌های سعودی اخباری درباره رسیدن به راه حلی با جنبش انصار الله یمن با نظارت سازمان ملل در خصوص ایجاد منطقه حائل در مرزهای سعودی منتشر کردند. در حالی که جنبش انصار الله این خبر را تکذیب کرد. عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
و منابع صهیونیستی از سفر مخفیانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بعضی مقامات سازمان جاسوسی موساد به عربستان سعودی همزمان با حضور مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا در این کشور خبر دادند. تورنمای روزنامه صهیونیستی هارتس نوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این سفر مخفیانه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده است. به نوشته هارتس، در این سفری مخفیانه یوسی کوهان رئیس موساد سازمان اطلاعات و عملیات ویژه رژیم صهیونیستی همراه بنیامین نتانیاهو بوده و در ملاقات با محمد بن سلمان و مایک پامپئو که در شهری نیوم در استان تبوک عربستان سعودی انجام شد حضور داشته است. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا برای سفر دوره‌ای در منطقه خاورمیانه حضور دارد. به نظر می رسد این دیدار در چارچوب تلاش دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای ادامه روند عادی سازی روابط میان رژیم اشغالگر صهیونیستی و بعضی رژیم های عربی منطقه انجام گرفته است. شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارم آقای برهانی که نگاهی دارد به روند مذاکرات صلح بین گروه های افغانستانی.
سخنگوی طالبان در واکنش به درخواست رئیس جمهور افغانستان برای حفظ تحریم‌ها بر سران این گروه به عنوان واسطه فشار، دولت افغانستان را به تلاش برای تخریب روند صلح متهم کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، با انتشار بیانیه گفت که دولت افغانستان نیت برقراری صلح ندارد و تاکید کرد که پیشرفت های هم که تاکنون صورت گرفته نتیجه فشار خارجی بوده است. این واکنش سخنگوی طالبان در حالی است که اخیراً طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در انتقاد از اینکه فشارهای خارجی سبب پیشرفت مذاکرات بین الافغانی شده است، در رابطه با دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با سران گروه طالبان در قطر گفت، این رفتارها ادعا و اعتماد دروغین را در این گروه تقویت می‌کند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان در رابطه با دیدار مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، با ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در اظهارات انتقادی در توییتر نوشت، چنین رفتارهای ادعا و اعتماد دروغین را در یک گروه تروریستی تقویت می‌کند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان با اشاره به این که باید با ملا برادر فهمان که آتش بس کند و از حسن نیت صلح سوی استفاده نشود تاکید کرد، اگر در صلح حسن نیت نباشد، نیروهای دولتی این کشور بساط تروریست ها را جمع می کنند. انتقاد سخنگوی وزارت داخله افغانستان از اقدام وزیر خارجه آمریکا در دیدار برخی سران گروه طالبان در قطر ناشی از نگرانی‌های کابل از تأثیرات منفی این گونه دیدارهای مقامات کشورهای مختلف با سران این گروه بر انگیزه آنان برای گرفتن امتیاز است. از نظر دولت و ملت افغانستان، در شرایطی که گروه طالبان از زمان آغاز روند مذاکرات بین الافغانی در قطر از 12 سپتامبر گذشته این انعطاف در این گروه ها نداشته و آتش بس را به عنوان حسن نیت ادامه این مذاکرات نپذیرفته است، دیدار مقامات رسمی دیگر کشورها از جمله مسئولان آمریکایی با سران طالبان انگیزه آنان را در گرفتن امتیازات مختلف برای خاتمه موقت درگیری ها تا رسیدن به توافق نهایی آتش بس در روند مذاکرات را دوچندان می کند. در شرایطی که گروه طالبان عملاً با ادامه خشونت ها در منطقه های مختلف افغانستان همزمان با روند مذاکرات بین الافغانی در قطر این گفتگوها را به بن‌بست کشانده است، مقامات کابل انتظار دارند تا فشارها بر این گروه برای پذیرش آتش بس موقت در افغانستان از سوی جامعه جهانی افزایش پیدا کند. در همین چهارچوب هر گونه برنامه ملاقات مقامات کشورهای مختلف با سران طالبان در این شرایط می تواند موجب ایجاد نوع اعتماد به نفس دروغین و امتیازخواهی آنان شود که این مسئله می تواند پیچیدگی های کنونی در مذاکرات بین الافغانی را دوچندان کند. دیدار وزیر خارجه آمریکا با ملاغنی برادر و برخی مقامات ارشد طالبان در حال است که این کشور با عدم اجرای تعهدات خود در توافقنامه صلح با این گروه که در فوریه گذشته در شهر دوحه قطر به امضای دو طرف رسید، عملاً موجب شده تا مذاکرات بین الافغانی در قطر به بن‌بست برسد و طالبان پیشرفت در این گفتگوها را به اجرای شدن تعهدات کاخ سفید از جمله خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان در زمان مقرر شده در این توافق مشروط کرده است. کامبخش نکوهی، کارشناس افغان، بر این نظر است که دولت آمریکا می‌خواهد از طریق گروه طالبان با اهداف شوم خود در منطقه دست یابد. جناب آقای نکوهی در ارتباط با سفر وزیر امور خارجه آمریکا به قطر گفت:
اتفاقا سفر آقای پومپیو به قطر سه تا در واقع برداشت و تحلیل را با خود دارد. اول اینکه آقای پومپیو به قطر آمد که تا اینکه از دولت قطر تقدیر و تشکر کنه برای میزبانی خودش و برای در واقع کشاندن طالبان به پای میز مذاکره و همین گونه ایجاد یک تفاهم نامه ای که بتواند طالبان دیگر سربازان آمریکا را در مناطق افغانستان و در جاهای دیگری در واقع مورد حملات خودشان قرار ندهند. این یک. دوم این که بحث دیگرش هم است که در واقع تقدیر و تشکر از طالبان و همین گونه پاکستانی ها که در مدت مدیدی که حالا اینا امضای تفاهم نامه را در واقع انجام دادن هیچ گونه سربازی آمریکایی و هیچ گونه در واقع موازی آمریکایی های در افغانستان مورد حملات گروه های تروریستی و همین گونه طالبان قرار نگرفته. یکی دیگه هم سیومین مورد همین که یک خوشتار بود برای تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان که ایالات متحده آمریکا از امضای تفاهم نامه دوحه هیچ گونه در واقع حالا صدمه و در واقع جبران مالی ندیده است. از این راه گذر اگر آقای ترامپ هم باشد این روند ادامه پیدا می‌کند، اگر آقای بایدن هم بیاید سیاست خارجه و متحده آمریکا در قبال تفاهم نامه دوحه در واقع حالا تغییرات چندانی نخواهد داشت. بنابراین هشدارشان این بود که تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان و همین گونه خود دولت افغانستان باید موازی و مواردی که در تفاهم نامه دوحه حالا با طالبان و همین گونه جمع پاکستانی ها و در واقع قطر انجام شده است این در تطبیق شود و دولت افغانستان اگر میخواهد کمک های جامعه جهانی و همین گونه موارد دیگری اگر به روند دولت ملت در افغانستان استمرار پیدا بکند مشروطی هست به همون تفاهم نامه چی؟ تفاهم نامه دوحه. ایالات متحده آمریکا و تیم آقای ترامپ تلاش این است که روند اینها در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ باقاسده باید استمرار پیدا بکند و سفر آقای پومپیو هم مبنی بر همین است که کشورهایی که متحدی طالبان هستند و در واقع به نحو قدرت های منطقه هستند و تأثیری ایدئولوژیکی و تأثیری در واقع مالی و امکاناتی بر طالبان دارند در این روند را استمرار باشند. این یک اصل. دوم که یک فشار باشد بر دولت افغانستان که بپذیرد تمام مؤلفه هایی که در حالا همون تفاهم نامه دوحه مطرح شده است بپذیرد و دولت افغانستان به دنبال در واقع بازیگران دیگری منطقه‌ای که بتوانند به نحو این روند برهم بزنند باید نباشد. از این وجه ما فکر می‌کنیم که بیشتر یک فشاری هست برای دولت افغانستان.
آمریکا در توافق با طالبان وعده داده است که در مدت باقی مانده تا پایان سال جاری میلادی همه نیروهای خارجی از افغانستان را خارج کند که در کمتر از دو ماه باقی مانده تا پایان این مهلت بعید است که کاخ سفید چنین عهده را اجرایی کند. با توجه به نقش ویرانگر آمریکا در روند صلح افغانستان که با نقض تعهدات در توافق صلح با طالبان تشدید نیز شده است، دولت این کشور خواهان بازگشت کاخ سفید به مسیر اجرایی این تعهدات است. این نگرانی در افغانستان وجود دارد که دولت آمریکا با دلیل‌های مختلف از جمله بحران در فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور و خصوص تمرکز دونالد ترامپ بر نتایج چالش برانگیز انتخابات در هر گونه توافق فریبکارانه و پنهان با طالبان مسیر باز شده برای توافق احتمالی صلح با طالبان در فرایند مذاکرات فعلی در قطر را برای همیشه مسدود کند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اعلام آمادگی معاون نخست وزیر تاجیکستان برای حل مشکلی پالایشگاه نفت دنقره. افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در تاجیکستان به مرز 12,000 نفر و ورشکستگی ده ها بانک در روسیه در پی گسترش ویروس کرونا در این کشور. شنوندگان عزیز، با اظهار تشکر و سپاس فراوان جهت همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. ایام بکن و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما بود.
ستاره هایش کن شب پر ستاره کردم از پس دو چشم گلون من به شب نظاره کردم هر شب منم و ستاره چشمی که در انتظاره چشمم خیره به جاده است که از ره برسی دوباره باز بیایی تا که من پر بگیرم زنده باشم زندگی اثر بگیرم باز به جونم حس کنم عطر تنت را تن من باشی و من پیرانه
فرخنده باد میلاد با برکت یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم همراهی بفرمایید
ای متجلی از رخت جلوه حسن داوری غیر نبی به انبیا داد خدات بدتری هم به زمین امامت و هم به سما سروری خلقت و تینتت همه فاطمی است و حیدری میت دل و معرفت یگان گوهرش تویست
خورشید یازدهم ویژه برنامه ی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان با ویژه برنامه سال روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم از مشهد مقدس و از رادیو تاجیکی صدای خراسان بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمان در این رادیو برای دقایقی با این برنامه همراه شما باشیم
یاز دریای امامت گوهر یازدهم یاز سینای نبوت شجر یازدهم حجت یازدهم دادگر یازدهم خرم این گلشن توحید و گل یاسمنش میبرد دل ز همه حسن حسن در حسن
کوچه های مدینه دوباره عطر یاس گرفتند و صدای بال فرشتگان روی شانه های شهر جاری است آسمان از آواز بال ملائک سرشار است فوج فوج فرشته از عرش به فرش نازل می شوند مدینه یک پارچه شوق است و نور خوش آمدی ای خاک پایت توتیای چشم ما یازدهمین امام تو از جمله آن جمالهای آسمان بوده ای که کنار دلهای دوستان دلهای دشمنان نیز به تماشای تو می آمده تو را تعظیم می کرده و بی اختیار لب به ستایشت می گشودند
شراب امشب من ز جام دیگری است که ساقی دل من امام عسکری است شراب امشب من عقب یاد از سوده بالا. چه ساقی دل من امام به رقص مستی من ملک نظاره کنم، فلک به یا حسنم پر از شراره کنم، مست و خرابم در تب و تابم، عطر و گلابم حساب و کتابم، گل زهرا حساب و کتابم، آخ مست و خرابم در تب و تابم، عطر و گلابم حساب و کتابم، گل زهرا مولانا یا امام حسن، مولانا یا
در هشتمین روز از ماه ربیع الثانی سال 232 هجری قمری خبر ولادت یکی از نبیرگان پیامبر در شهر مدینه پیچید و موجب شعف و شادی مردم شد. صدای این نوزاد مبارک شهر مدینه را مزین کرده بود. آری آن کودک و ستاره کوچک کسی نبود جز امام حسن عسکری که با کنیه ابو محمد از اون یاد شده است. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی می‌فرماید: اهل بیت من همچون کشتی نوح هستند، کسی که به آنها پناه ببرد نجات پیدا می‌کند و هر کس از آنها جدا شود غرق شده و نابود می‌گردد. ما نیز به تأسی از این فرموده پیامبر به کشتی نجات 11 پیشواه پناه میبریم و امیدواریم دنبال روی راه آن امام همام باشیم. سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
تولدش مثل بهاره، فلک به عشقش میقراره، تولدش مثل بهاره، فلک به عشقش بیقراره، سبد سبد لاله بهشتی خدا براش هدیه میاره، سبد سبد لاله بهشتی خدا براش هدیه میاره، ستاره سرمست جنونه روی لباش خنده میشونه،
امام حسن عسکری علیه السلام در 28 سال عمر با برکت خیش میراثی گرانبها و جاودانه‌ای برای جهانیان برمغان گذاشت، در حالی که در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کرد. ایشان در اولین و اساسی ترین گام خیش به معرفی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و تبیین اندیشه‌های سازنده پویا و حیات آفرین آن پرداختند. گام مهم بعدی شبه زدائی و پاسخگویی به اشکالها و سوالاتی بود که از سوی مخالفان و علمای دین به دنیا فروخته درباری مطرح شده بود که می توانست سیمای درخشان و عقلانی اسلام را خدشه‌دار کند. برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت فعالیت‌های سیاسی با وجود تمام تهدیدها گام دیگری بود که امام عسکری برداشت و در مقام عمل نشان داد که دین و سیاست از یکدیگر جدایی ناپذیرند. امام هادی علیه السلام پدر گرانقدر امام حسن عسکری به یکی از یاران خود می‌فرماید: پسرم حسن دارای صحیح ترین سرشت و استوارترین حجت است. او بزرگترین فرزند جانشین من است. سرچشمه امامت به او میرسد. هرچه را از من میپرسیدی از او بپرس، زیرا هرچه مورد نیاز است نزد او وجود دارد.
جلوه نور جبریان تو آسمون نگاهشه، جلوه نور کبریا تو آسمون نگاهشه، پر و بال ملائکه تو کهکشون فرش راهشه، پای گهوار چشم مادر اسیر روی ماهشه، پای گهوار چشم مادر اسیر روی ماهشه. ستاره مست، ستاره سرمست روی لبا، جانم جانم روی لباش، سرود میلاد، سرود میلاد فرشته با شادی میخونه، سرود میلاد کبوتر آرزوم امشب به سامرا پر زده، کبوتر آرزوم امشب به سامرا پر زده، با هر نفس کنج میخونه به دلبرم سر زده، دلم دوباره برای عسکری به سیم آخر زده، به سیم آخر زده. ستاره سرمست جنونه روی لباش خنده میشونه، ستاره سرمست جنونه روی لباش خنده میشونه، سرود میلاد عسکری رو.
امام حسن عسکری برای پیش برد اهداف خیش با شرایط و موانع سختی مواجه بود. سیاست خلفای عباسی بر اساس فریب و تزویر قرار داشت. ایشان در چنین مقطعی می بایست پیروان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را سازماندهی کرده و با آینده امیدوار سازد. از سوی دیگر نیرومندی و گسترش تشیع در دوران امامت 11 پیشوای شیعیان موجب شد دستگاه خلافت امام را در حصر نگه دارد و اجازه هیچ گونه فعالیتی به وی ندهد. اما آن امام گرامی از هر فرصتی برای هدایت و رهبری نهضت شیعی استفاده می کرد و در همان دوران کوتاه امامتش کارهای بزرگی را به انجام رساند، از جمله کوشش‌های علمی امام، ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان مناطق مختلف از طریق تعیین نمایندگان و اعزام پیک‌ها و فرستادن پیام‌ها بود. از جمله فعالیت‌های سری سیاسی نیز حمایت و پشتیبانی مالی از شیعیان، تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناصر مهم شیعه در برابر مشکلات بود. همچنین ایجاد روحیه امی در مردم و انقلابیون در مورد آینده و آماده سازی افکار عمومی به ویژه شیعیان برای دوران غیبت فرزند خود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از اقدامات خاص امام عسکری بود تا هیچگاه مردم دچار یأس و تردید نشوند و یقین داشته باشند که وعده تخلف ناپذیر الهی تحقق یافته و عملی خواهد شد. همان نویدی که خدای بزرگ در باره آن می فرماید ما اراده کردیم که بر مستضعفان زمین منت گذاریم و آنان را در جایگاه رهبری و نیز وارثان قرار دهیم. سوره شریفه قصص آیه 5.